الله الرحمن الرحيم لولا أن كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. این آیه شریفه از سوره مبارکه هست
حشر
درباره نتیجه فعالیت‌های سیاسی در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی است که در خط مشاقه با خدا و رسول باشد. خب معنای مشاقه رو در هفته گذشته معنای لغویش رو عرض کردیم. مشاقه با خدا و رسول مشاقه عبارت است از مخالفت از روی عناد. افرادی که با اوامر و نواهی الهی مخالفت میکنن، یه وقت انگیزشون در مخالفت منافع شخصیشون است و یا اینکه انگیزشون جریان‌های غریزی و گرایش‌های نفسانیشونه.
با خدا مخالفت میکنه، زنا میکنه، با خدا مخالفت میکنه،
چشم چرانی میکنه، با خدا مخالفت میکنه، دزدی میکنه، این در خط اجرای میولات نفسانی و در ارتباط با منافع اقتصادی و منافع مالیش. اما یه وقت هیچ کدوم اینا نیست، مخالفت با خدا و رسول در خط عناد و دشمنی با خدا و رسول است.
من یه مشاقه با خدا، این رو میگن مشاقه، یه مخالفت نیست،
این مشاقه با خدا و رسوله. چون مخالفت که میکنه چون دشمن خداست، چون عناد داره و با خدا دشمنی داره، از این نظر داره مخالفت میکنه. این مشاقه با خدا و رسول که در حقیقت کار یهودیان بنی نظیر بود، این دو فرایند دارد، یک فرایندش ان الله شدید العقاب و یک فرایندش ولیخزی الفاسقین است. خب این مشاقه با خدا و رسول چرا صورت میگیره و چرا انسانها با خدا و رسول اصلا مشاقه کنن؟ مگر چه سوء رابطه بین یک انسان و خدا هست؟ چون مشاقه با رسول هم اون مشاقه با خداست، یعنی هیچ وقت کسی با پیغمبر بنای دشمنی نداره که با خدا دشمن نباشه. چون آیه شریف اول میگه ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، بخواهین که اینها به این بلا مبتلا شدن به خاطر اینها مشاقه با خدا و رسول خدا کردن. و بنوان و من یشاق بالله فان الله شدید العقاب، دیگه نمیگه و من یشاق بالله و رسوله، کسی که با خدا و رسول خدا مشاقه کند، چون مشاقه با رسول خدا همون مشاقه با خداست.
انبیاء الهی که در
آمدن، تا چه انبیاء سلف و چه پیغمبر اکرم، اینها در میان هر قومی که آمدن، اینا کسانی نبودن که مردم با اونها عناد داشته باشن. هیچ پیغمبری رو خدا مبعوث نکرد که قبل از بعثتش به مقام نبوت بین او و قومش اختلافی باشه، یا عرضم به حضورتون که توی قوم بدنام باشه، یا کسانی در میان قومش با او دشمنی داشته باشد.
این تا حالا اتفاق نیفتاده.
هر کسی که مبعوث به رسالت شده است در میان قومش از یک محبوبیت بالایی برخوردار بوده، خود پیغمبر اکرم قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشن هیچ دشمنی نداشتن جز ابو جهل، که دشمنی ابو جهل هم با پیغمبر اکرم یه دشمنی بود که از در عرب ها محکوم بود. نقطه اشکالی که به ابو جهل میگرفتن این بود که ابو جهل با پیغمبر چرا دشمنی میکنه و دشمنیش هم با پیغمبر روی حسادت بود، سر قضیه خواستگاری حضرت خدیجه مسائل دیگری که پیش اومد ابو جهل با پیغمبر دشمنی میکرد، دشمنیش هم از روی حسادت بود و به همین خاطر ابو جهل در بین رؤسای قبایل قریش در مکه متعون بود و همه به او بد میگفتن، به ولد بدیش هم میبود که چرا با پیغمبر دشمنه، چرا حسادت میکنه. بلا محبوبیت رسول الله یه محبوبیت کاملا اتفاقی و جمعی و قطعی بود. پس بعد که پیغمبر همه دشمن پیدا کردن و قریش این همه با رسول الله دشمنی کردن، در واقع دشمنیشون به خاطر رسالت پیغمبر بود و پس این مشاقه با رسول همون مشاقه با خداست. خب در اینجا چی میشه که انسان ها مشاقه با خدا میکنن؟ انسان هایی که خدا اینا رو خلق کرده آفریده، حالا یا قبول دارن برای این که خدایی هست یا قبول ندارن خدا رو. اگر منکر خدا هستن دیگه دشمنی با خدا معنا نداره، منکر می خدا نیست. و اگر خدا رو قبول دارن که خب میدونن خدا اینا رو خلق کرده و آفریده، حالا هم از اینکه برای خدا شریکم قائل بشن یا شریکم قائل نشن، مشرک باشن و موحد، همینقدر که خدا رو قبول دارن، انگیزه در مشاقه با خدا چیه؟ چرا با خدا دشمنی کنن و اگر مخالفت هم میکنن از روی عناد مخالفت کنن؟ علتش این است که تو عرصه های زندگی اجتماعی دو جریان وجود داره، یک جریان منفعت محور و یک جریان تکلیف محور. آدم ها تو عرصه زندگی اجتماعی دارن فعالیت میکنن، فعالیت های اجتماعی اشخاص، یا بر اساس یک تکلیفی است که احساس میکنن مکلفن به عنوان انسان در زندگانی اجتماعیشون این عمل رو انجام میدن، حالا یا تکلیفشون از ناحیه خداست یا تکلیفشون از ناحیه قرارداد اجتماعیه. الان به عنوان ادای تکلیف و مسئولیت در زندگی جمعی یا به عنوان تکلیف الهی اینها فعالیت اجتماعی میکنن. یه عده آدمای هستن این غیر فعالیت اجتماعی میکنن که به منفعتشون برسن و دارای قدرت و منفعت بشن و منفعت بهورن. اگر منفعت اونا اقتضا نکند هیچ تکلیف، هیچ برنامه اجتماعی ندارن، هیچ خدمت اجتماعی انجام نمیدن، فعالیت جمعی انجام نمیدن، این به خاطر قدرت و منفعت. خب این طبیعی در همه ملت‌های مسئله است، مخصوصا در بین مسلمان ها. این مسئله در جوامع دینی و جوامع اسلامی خیلی برجسته تر هست، چون افرادی که تکلیف محور هستن در جامعه دینی تکلیفشون واقعا تکلیف الهیست، تکلیف شرعیه. یعنی وقتی میان تو جامعه فعالیت کنن به عنوان انجام وظیفه شرعی خودشون تو جامعه دارن فعالیت میکنن. پیغمبر اکرم فرمودن من اصبح ولم یهدم به امور المسلمین فلیس به مسلم. خب این به عنوان یک مسلمان که از طرف پیغمبر مکلف هست به یک سلسله فعالیت های اجتماعی و خدمات جمعی و توجه به اون مسائل مدیریتی جامعه و مسائلی که مربوط به جمع هست، لذا بر این اساس داره در زندگی جمعی خودش به جامعه خدمت میکنه یا فعالیت های اجتماعی انجام میده. حالا هم از این که فعالیت اجتماعی فعالیت سیاسی باشه یا فعالیت اجتماعی فعالیت خدماتی باشه، اونو به عنوان تکلیف داره انجام میده. لذا اگر بنا شد که ما در جامعه دینی ما حکومت و سیاست مشروعیت نداشته باشه، کل فعالیت‌های سیاسی ما تو جامعه فاسده،
اصلا باطله، درست نیست. برای یه آدمی که فقط به عنوان تکلیف داره این کار رو میکنه،
اون در صورتی که جامعه جامعه دینی باشد، و جامعه وقتی جامعه دینی هست که در رأسش
حاکمیت الله باشه.
اگر حاکمیت الله در رأس جامعه نبود، جامعه جامعه دینی نیست. وقتی جامعه دینی نیست، هیچ تکلیفی از نظر شرع، از نظر فعالیت های جمعی در یه همچه جامعه ای نداره. پس هم مشارکت سیاسیش در اینجا باطل هست، هم خدمات جمعیش، مگر به سلسله خدمات دیگه جنبه نوع دوستی یا انفاق و خیرات داشته باشه. اینا هم از هم حضورتون بی نتیجه است. خب یه عده مردم تو جامعه کار میکنن، مخصوصا در جامعه دینی اسلامی، بر اساس تکلیفشون، چون من مسلمانم، مکلفم
در سرنوشت خودم،
در جریان سرنوشت جامعه‌ام و در مسائل مختلفی که مربوط به زندگی جمعی من هست دخالت داشته باشم، خدمت داشته باشم، لذا میام تو عرصه سیاست فعالیت میکنم.
یه دم جریان قدرت محور هستن، به جریان قدرت محور که
علی‌ای‌حال
میخواد فعالیت کنه، به یه قدرتی برسه،
به یه منصبی برسه، به یه مقامی برسه، و اونی که براش اصالت داره و نقطه هدفی فعالیت سیاسی یا فعالیت جمعی غیر سیاسی است،
رسیدن به قدرت
یا رسیدن منفعت، حالا یا منفعت اقتصادی و یا عرضم به حضورتون که منفعت اجتماعی و منفعت سیاسی، این براش مطرحه که خب در سایه اون قدرت سیاسی و اون منفعت اجتماعی هم باز یه سلسله منافع زندگی و حیاتی خودش رو تأمین کنه. جریان قدرت محور مخصوصا در جامعه دینی سرنوشتش به این است که نهایتا به مشاقه با خدا و رسول خدا می انجامه، چون انسان ها اگر رسیدن منفعت و قدرت براشون در جامعه مطرح شد و برای که منفعت و قدرت برسن، آنچه مسلم است جریان های دینی و حرکت های ارزشی دینی تو جامعه همش با منفعت و قدرت اونها تطبیق نمی کنند. خیلی از موارد هست که مسائل ارزشی و احیای ارزش های دین تو جامعه که با قدرت آدم ها جور در نمیاد، با منفعتشون جور در نمیاد. ازا در یک مخصوصا در یک جامعه دینی مثل جامعه ما، شما میبینید یک سلسله جریان های سیاسی و یک سلسله آدم هایی که فعالیت میکنن اصلا میافتن تو دنده اباحیگری، نه تو دنده اباحیگری که خودشون به عنوان شهوترانی بخوان اباحیگری کنن، تو دنده ترویج اباحیگری میافتن. خیلی از حدود شرعی رو اینا زیر پا میگذارن، نه تنها حدود شرعی رو، خودشون در عمل زیر پا میگذارن
که در مقام ترویج بر خلاف حدود شرعی دارن ترویج میکنن،
فعالیت میکنن که اصلا جامعه به این حد شرعی پابند نباشه. چون اگر جامعه بند شد، به حد شرعی پابند شد، منافع او در خطر میفته و او در عرصه قدرت راه نداره. نهایتا توی یک جامعه فعالیت های سیاسی قدرت محور به نقطه مشاقه با خدا و رسول میرسد. یعنی آدم وقتی که در منفعتش اقتضا کرد با یک حدی از حدود الهی معارضه کند یا با یک ارزش دینی معارضه کند، معارضش این نیست که خودش در خلاف او ارزش عمل انجام بده، نه خیر، معارضش اینه که اون ارزش دینی رو براندازی کند و براندازی یک ارزش دینی و یک حدی از حدود الهی دشمنی با خدا و رسوله. ولذا جریان قدرت محور در یک جامعه نهایتش به مشاقه با خدا و رسول می انجامد. حالا این جریان قدرت محور
یه جریان کفر هست در جامعه دینی نفوذ کرده، یه وقت نه مسلمونن معتقدن علی
افتادن تو دنده قدرت و منفعت، اینا نهایتا کارشون به مشاقه با خدا و رسول خدا می انجامد. در صدر اسلام نمونهاش زیاد بود دیگه، کسانی که در صحیفه بنی ساعده مسیر رهبری رو منحرف کردند، کسانی که در قاستین و ناکسین و مارقین با امیرالمومنین علیه السلام جنگیدند،
جریانی که
اینها حکام هر زمان از بنی عبد العباس اینها در کشور به وجود می آوردن، همه اینها مشاقه با خدا و رسول بود.
پس این مشاقه با خدا و رسول
در یک زندگی اجتماعی معلول جریانهای منفعت محور یا جریانهای قدرت محور هست.
این یه اصل کلی هست توی عرصه سیاست و تو مسئله جریان شناسی ما بایستی به این نتیجه برسیم
در جریانهای سیاسی جریان قدرت محور که در یک جامعه وجود آمد یا جریان منفعت محور، بدانیم که از همون اول یه روزی این اگر الان هم دشمن خدا و رسول نیست، یه روزی دشمن خدا خواهد شد.
بلده از همون اول ما باش مبارزه کنیم،
نه اینکه ما باز بگذاریم، آزاد بگذاریم. در یک جامعه دینی جریان قدرت محور اصلا اینجا نسخ کنه، نفوذ کنه و بعد رشد کنه
و بعد که رشد کرد حالا بیان باش بجنگیم، داخل در با خدا
بجنگه. من بیان با بجنگیم از همون اول هر انسانی تو عرصه سیاست و فعالیت اجتماعی وارد شد یا هر جریانی تو عرصه هر حزبی هر تشکیلاتی تو عرصه سیاست وارد شد و قدرت محور و منفعت محور بود، از همون اول بدانیم که این نهایتش مشاقه با خدا و رسوله و از همون اول بود ما با این مبارزه کنیم و نگذاریم بستر جامعه میدان جولان و فعالیت چنین فرد یا چنین جریانی بشود، چون آخرش مشاقه با خدا و رسوله. خب در مشاقه با خدا و رسول در این سایه دو نکته رو به عنوان
نکته به اصطلاح سرنوشت مشاقه
با خدا و رسول خداوند معرفی کرده. یه نکته،
نکته شدید العقاب بودن خداست.
فإن الله شدید العقاب
و من یشاق بالله
فإن الله شدید العقاب. شدید العقاب در موضع شدید العقاب بودن خدا چیه؟ خدا که شدید العقابه، این شدید العقابش فقط تو آخرت مثلا جهنمی داره و افراد رو عذاب میکنه و اون ویژگی های عقوبت هایی که در دوزخ نسبت به افراد داره، خدا شدید العقاب در عرضم به حضورتون که فقط جهنم هست یا نه شدید العقاب در دنیا هم هست. به این شدید العقاب بودن هیچ دلیلی نداره که این مخصوص آخرت باشه، این هم شامل
زندگی مادی دنیوی مردم میشه هم شامل زندگی اخروی مردم.
در هر دو عرصه خدا شدید العقاب است. موضع خدا شدید العقاب است چیکار میکنه؟ شدید العقابه ان الله شدید العقاب فقط مردم تو جهنم میندازه، مردم ارزم بودن گرفتار عذابه، فرض اونی که خسف و زلزله و این حوادث طبیعی میگوه شدید العقاب بودن به اینه. در دعای شریف افتتاح شما یه عبارتی میخونید و اونجا که خدا عرضه میده انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، یعنی خداوند متعال ارحم الراحمینه، مظهر ارحم الراحمین بودن خدا چیه؟ عفو و رحمت.
خداوند اشد المعاقبینه، مظهر اشد المعاقبین بودن خدا چیه؟
این نکال و نقمته. نکال و نقمت چیه؟
نکال
عرضم به حضورتون که از ماده نکله است و در لغت نکله به معنای من نکله عرضم به حضورتون که نکلت دابه ای قیدت هو نکای اون زمانی که شما یه عرضم به حضورتون که شطوری یا یک فرض بفرمایید که اسبی رو مقید کنید دست و پاشو، فرض بفرمایید که ببندید، یا مثلا شتل رو به زمین که میخوابه این رو اناخش کنید، یا فرض بفرمایید که یا مثلا گوسفندی رو میخوان بگیرید دست و پاشو با طناب ببندید، این رو میگه انکلت دابه. وقتی که این دابه رو میبندن، حالا که فرزون شطور رو اناخه میکنن یا یه گوسفند دست باشه میبندن، این نقطه بیچارگی او هست، یعنی کوچکترین حرکتی و کوچکترین دفاعی ازش بر نمیاد، قصاب دست باشه میبنده و قشنگ سر از بدن جدا میکنه. این تقریبا نکال انکلت دابه، این رو بیچارش کرد، این رو به اصطلاح دست پاشو بست، این رو به کلی همه چارجویی رو ازش گرفت، عمده کاری در موضع این در نکله به وجود بود انکلت دابه، که دیگه این دیگه حیوانی که دست پاشو بستن این تمام امکانات چارجویی رو ازش گرفتن. نکال اسم فعل نکله است، یعنی نکال عبارت است از این که قدرت چاره‌جویی از انسان گرفته بشه، اون منتهای بیچارگی و اون دعای عجز رو میگم. راغب اصفهانی نکال رو اینطور معنا میکنه که و ان لدینا انکالا و جهیما، خداوند در قرآن میفرماید که در نزد ما انکال و جهیما، انکال یعنی عبارت است از نکل ها، نکلم عبارت نکلم به معنی که اسم مصدره، اسم مصدر به چیزی میگن که یعنی چیزایی که به اصطلاح بیچاره کننده است، عاجز کننده است، دست و پا رو میبندن، ان لدینا انکالن و جیمانه همون قل و زنجیرها. و انکلت دابه، وقت نکال اسم فعل هست، خودش فعل نیست، بنابراین نکال میشه چیزی که آدم رو بیچاره میکنه و چاره جویی رو از انسان میگیره، به منتهای عجز به فلاکتش میرساند. این که آدم چاره جویی ازش بگرفته بشه، بیچاره بشه، یکی مظهر اشد المعاقبینه، یکی هم نقمته. و انت اشد المعاقبین فی موضع نکله و نقمن، نقمت در باز مفردات راقه در معنی نقمن میگه که اذا ذکرته اما باللسان او بالعقوبه، وقتی که شما کسی رو یا یاداوریش کنید که مثلا به زبان یادتون یادش بیارید که آیم چه کسی هست، یا اینکه نخیر اون رو یاداوری کنید برای عقوبت. و عقوبت و سختی، یعنی وقتی که یادتون میاد انواع و اقسام عقوبتها رو نسبت به پیاده کنید و او به اصطلاح در ردیف عقوبت شما در بیاد، این رو میگن انتقام هم از همین ماده است، انتقام هم از باب انفعاله که در واقع پذیرش نقمت هست، پذیرش عقوبت. خب پس مظهر اشد المعاقب من الله شدید العقاب، مظهر اجرایش نکال و نقمت، حالا نکال و نقمت یا در دنیاست یا در آخرته، و نتیجه مشاقه با خدا و رسول نکال و نقمته. آدمایی که با خدا می جنگن و با خدا اینا مخالفه سر اینا، آخرش اینها بیچاره میشن، به یه نقطه عجزی میرسن که تمام چاره جویی ازشون گرفته میشه و به نقمت میرسن، یعنی به جایی که تمام عرصه زندگیشون عقوبت خدا فرا میگیره، چون اینا مورد توجه خدا نیستن جز با عقوبت کردن. این از حالا ممکنه در زندگی دنیا آدم پیش بیاد، ممکنه در عرصه آخرت پیش بیاد، و اینهایی که در دنیا در خط مخالفت با عناد پروردگار مشاقه با خدا و رسول قرار بگیرن، اینجورن. درباره یهود بنی نذیر خب میگن آقا ممکن بگن که خب به پیغمبر اکرم این مسئله دا بر بعضی رو بادن که اصحابم این مسئله رو پیغمبر ایراد گرفتن، که اونی که در بنی نذیر با پیغمبر دشمنی کرده بود او کعب بن اشرف، که رفته بود با قریش و با ابو سفیان یه قراردادی بسته بود پیغمبر رو بکشه. خب بعدم پیغمبر متوجه شدن، بعدم محمد بن مسلم انصاری که برادر رضایش بود که کعب بن اشرف رو کشت، به جزای این حرکت خودش رسید. اما یهود بنی نذیر چه کرده بودن که بعد اینها
آواره بشن
با زن و بچه وسط بیابان، گرسنگی، تشنگی، هم مسائل و مصائب بر اینا وارد بشه. بنی نظیر بعد از اینکه ابن اشرف کشته شد، اینها در صدد عناد با پیغمبر برآمدند. وقتی عبدالله ابن امی مخصوصاً مونا اطمینان داد که ما شما رو کمک میکنیم و مسلمان ها رو از پشت سر بهشون حمله میکنیم، اینها رو ازم بودور دادن، یاری شما اینو در محاصره قرار میگیرن، خب بنی نظیر مقابل پیغمبر مقاومت کردن، مقاومتشون هم یعنی در مقام عناد با پیغمبر بودن. اگر کعب ابن اشرف کشته شد، بنی نظیر رها شده بودن، کار کعب ابن اشرف رو بعد از او دیگری انجام میداد، جونا بودی کار دمون شده بشه. و کل بنی نظیر در خط عناد خدا، مشاقه با خدا و رسول قرار گرفتن. پس بنابراین این ان الله شدید العقاب، شدید العقاب بودن خدا به این بود که اینها از زندگیشون آواره شدن، تو بیابون سرگردون شدن، از وطن خودشون دست بردارن و بعدم اینها به نقطه‌ای برسن که نکال و نقمت هست، یعنی چاره جویی براشون امکان نداشت، مستعصل شدن. و از اون طرفی هم عقوبت پروردگار که عبارت از اون آوارگی از خانه و سامان و زندگی بود، این دیگه حداقل عقوبت خدا بود. لذا خدا آمد و لولا ان کتب الله علیهم الجلال عذبهم فی الدنیا، اگر خداوند بر اینها جلا رو مقدر نفرموده بود که باید از این سرزمین برن، نقطه مقابلش این بود که لعذبهم فی الدنیا، انواع و اقسام عذابها در اینا نازل می شد در دنیا، چون خدا در مقابل مشاقه با خدا و رسول شدید العقاب است. خب ویژگی دوم و سرنوشت دوم مشاقه با خدا و رسول، این عرضم به حضورتون، ولی یخزل فاسقین. ما قطعتم من لینت نو ترکتم و قائمتن علا اصولا فبإذن الله ولی یخزل فاسقین.
در پس اطاعت از خدا و رسول و نفعی عطیب الله و عطیب رسول که میاد، یک عطیب الله، دو باب عطب میاره، عطیب هم فره و عطیب سوال و قبول عمرشون اما نیم که در اینجا در بحث مشاقه با خدا و رسول که ما گفتیم همتر از همون دیگه مشاقه با رسول مشاقه با خدا، اینجا برای که او تران بودنش رو بفهمونه به ما، یا او اولش بیاره یا آخرش تأکید بیاره، من اینجا تأکید نمیدینه برای و ناشاق و نا هم با رسوله و شاق و رسوله درش نگفت.
ارزم به حضورتون که بله اونجا که عطیه رو گفته علتش نه، اونجا علتش اینه، علتش اینه که اطاعت یک عملیات دیگه، توجه دید، اطاعت رسول در طول اطاعت خداست، در عرض اطاعت خدا نیست، اصل اطاعت خداست، پیغمبر بود اطاعت کنه تا اطاعت پیغمبر ابزار بشه برای اطاعت خدا.
اون میگه
اون
ذاتی اطاعت خدا ذاتی، اما اطاعت رسول
نه، حالا غیر از اون، غیر از اون هست، نه غیر از اون، نه حالا غیر از اون هست، مثلا غیر از اون، خود این اعمالی که من به عنوان اطاعت انجام میدم، این اطاعت رسول عرضم به حضورتون که در طول اطاعت خداست، از جنس هم نیستن، چون از جنس هم نیستن، اطیعو تکرار شده و در اولی الامر اطیعو تکرار نشده، چون اطاعت اولی الامر همون اطاعت از رسوله، این به خاطر اطیعو رو تکرار کرده، اطیعو الله و اطیعو رسول و اولی الامر منکم، چون این اطاعت در طول اطاعت خداست، در عرض اطاعت اون است، مشاقه این نیست، مشاقه هر دوش یکیه، چون یه عملی عمل ارزم به حضورتون که جنبه عملیاتی نداره، مشاقه جنبه باطنی داره، عناد یه چیزی که در باطن انسان هاست، یعنی اینا دیگه از هم تفکیک میشه، اونجا اطاعت خدا از اطاعت رسول قابل تفکیک، اطاعت رسول در طول اطاعت خداست، اما در اینجا اینجوری نیست، اینجا ارزم به حضورتون مشاقه است یکیه، ما دوتا مشاقه نداریم، من یشاق الله و رسوله، رسول عطف به اللهه، بعدم نه گذشته از او، بعد میگم من یشاق الله فان الله شدید العقاب، نمیگم من یشاق و عد رسول عرب نمیاره، میگم من یشاق الله فان الله شدید العقاب، که مفسرین میگن که اول گفت شاق الله و رسوله، اما چرا بعد میگه و شاق الله؟ نمیگه من یشاق الله و رسوله. همینجا مفسرین خود علامه طباطبایی میگن که میگن چون مشاقه رسول عین مشاقه خداست. جا عناد، عناد امر قلبی، امر باطنی انسان هاست، یه امر عملی ظاهری که نیست که. لذا امر باطن دو تا باطن که نداره، یه باطن داره دیگه. مسئله عشق و محبت یه واقعیتی است در انسان. مشاقه خدا عین مشاقه رسول، مشاقه رسول عین مشاقه خداست. انسان نظام قابل تفکیک نیستن، برخلاف اطاعت که اطاعت عملیات بیرونی است. به یه عملیات بیرونی اطاعت رسول در طول اطاعت خداست. مخالفت نیست، عناده. بینابا مخالفت آنها نیست، امین. مشاقه مخالفت نیست، غیر مشاقه. مشاقه مخالفت از روی عناده، که مخالفت اونی که مهمه عناده باطنیست. عرض کردیم مخالفت از خدا، مخالفت با خدا، یا مخالفت به خاطر جریان نفسانی ما هست، یا به هر دام بزرگ به خاطر منافع مادی ما هست داریم با خدا مخالفت میکنیم. اما یه وقت مخالفت از روی عناده، مخالفت از روی عناد رو میگن مشاقه، هر مخالفت نمیگن مشاقه. پس بنابراین اونی که محور مشاقه است اون عناد باطنیه. به اون عناد باطنی عنادم یه واقعیت بیشتر نیست دیگه، که هم شامل خدا میشه هم شامل رسول میشه. بله، بعد میفرمد ما قطعتم من لینت او ترکتم وها قائمتا علی اصولها فبإذن الله. شما هیچ ارزن بزرگتون که لینه ای را قطع نکرد، نخل خرمایی را قطع نکردید، یا او رو سر جاش نگذاشتید در ریشه خودش، مگر به اذن خدا بود. خب وقتی که پیغمبر دستور دادن که شما درخت ها رو قطع کنید که برای برسید به اون خانه های بنی نظیر رو محاصره کنید، هم بنی نظیر به پیغمبر اعتراض کردن، مسلمان اعتراض کردن که خب شما کجا رو درخت رو قطع کنیم؟ این درخت سرمایه است، اینه ارزم بزرگی، جاندار، جان نباتی داره. و بعد اصراف دیگه، خب اینا این همه خورما میدن، چرا ما قطع کنیم؟ خدا فرمود ما ترکتم من ارزم بزرگی، ما قطعتم من دینتم و ترکتم ما قائمتن علی اصولها فبإذن الله. شما هیچ درختی رو قطع نکنید یا به جای خودش نگذاشتید، مگر این که به اذن پروردگار بود. خب اینجا میگه ما ترکتم من لینتن، ما قطعتم من لینتن او ترکتم موها. اینا آیا بعضی درخت ها رو قطع میکنن، بعضی ها رو میذاشتن؟ خب در اینجا بعضی آمدن گفتن که وقتی که پیغمبر دستور داد شما درخت ها رو قطع کنید، درخت های اجور رو قطع میکرد، درخت های لینه رو، یعنی لونه به اصطلاح، لینه همون لونه است. دو جور خرما بوده، خرمای لونه و خرمای اجوه. خرمای لونه خرمایی و غیر اجوه بوده، چون خرمای اجوه خرمایی بوده که مفید بوده و درخت خرمای اجوه هم از یک قداستی برخوردار بوده. وقتی که پیغمبر دستور درخت رو قطع کنید، اجوه ها رو میذاشتن، لینه ها یعنی اون لونه ها رو قطع میکردن. و عرضم به حضورتون که این بر اساس بعضی روایات، یه روایتی فخر رازی نقل میکنه در اینجا، میگه که مسلمونا که وقتی چیز میکردن، اینا داشتن قطع میکردن، یک نفر درختای اجوه رو قطع میکرد، یکی درختای اجوه رو میگذاش. لینه همون اجوه است. در روایت از امام صادق هم داریم که مسئله لینه همون اجوه است. ما قطعتم من لینته، یعنی اجوه رو قطع کنید یا بگذارید. یکی هم گفتن ما قطعتم من لینته نو ترکتم ها، یه نظر بود که درختای اجوه رو قطع میکرد، یکی دیگه درختای اجوه رو قطع نمیکرد. پیغمبر عرضم به حضورتون بو اعتراض کرد، بو کسی که قطع میکنه بو کسی قطع نمیکنه. بو که قطع میکنه گفت چرا قطع میکنی؟ بعد بگفت چرا قطع نمیکنی؟ او که گفت من قطع نمیکنم این رو به خاطری که اجوه خرمایی است که پیغمبر دوست دارن، و چون شما دوست دارید اجوه مورد علاقه شماست، من درخت اجوه رو قطع نمیکنم. او کسی که درخت اجوه رو قطع میکرد، به او گفتن که تو چرا داری قطع میکنی؟ گفته که به خاطر اینکه این اجوه خرمای قیمتی هست و پیغمبر اکرم اجوه رو دوست داره، من این درخت رو قطع میکنم که این درخت از کفار گرفته بشه، در مزرعه کفر این درخت باقی نماند. فخر رازی میگه پیغمبرم هر دو حرف هر دو رو قبول کرد، هر دو رو به صلاح تحسین کرد نسبت به کاری که میگردن. ف فخر رازی روایت رو نقل میکنه، بعد میگه که خب این روایت دلالت میکنه برای اینکه اصحاب پیغمبر مجتهد بودن، به هر کاری که میکنن از نظر اجتهاد خودشون انجام میدن و اجتهاد اصحاب پیغمبر حجتی است در درگاه خدا. بر همین اساس میگیره، میگه اونایی که در خانه زهرا ریختن و در خانه زهرا چون معتقده فقط از اونجا کار شده آتش زدن اجتهادشون بود، و اونایی که حق علی رو گرفتن اجتهادشون این بود اصحاب پیغمبر بودن. و این اصحاب پیغمبر در قصه جنگ طلحه و زبیر هم باز میگه علی از جمله اصحاب پیغمبر بود، طلحه و زبیر هم از اصحاب پیغمبر بودن، عایشه هم از همسر پیغمبر بود، اجتهاد اونها اقتضا کرد با علی بجنگن و اجتهاد علی هم اقتضا کرد اینا رو از بین ببره و دفاع کنه. این اصحاب پیغمبر اجتهادشون بود، مثل اون قطع لینه و قطع درخت عجبه و گلوشن درخت عجبه که اصل روایت دروغه و روایت حتی خود سنی هم که نقل کردن سلسله سند نداره، در خود سنی های روایت رو مرسل نقل کردن که این کار رو دونده اصلاحات های میکردن. اصل اونجا روایت این مدابر روایت داریم از وجود اقدس امام صادق علیه السلام است. فرمودن که این لین درخت عجوه است و لینم بنای لونه نیست که بگن لونه بوده بعد لینه شده، ما قطع دوم لینه درخت لونه رو قطع میکردن عجوه رو میذاشتن، نه خیر، مثلا لینه به معنای همون عجوه است. لینم که میگن از لین هست که معنای نرمه، خرمای نرم رو میگفتن خرمای لینه، عجوه هم چون خرمای نرم بود بهش میگفتن که لینه. خب این لینه همون عجوه در اون روید از لینه یعنی العجوه، تصریح میگن از دست صادقه لینه معنی عجوه است. و فرمودن حال شما چه عجوه رو بکنید چه عجوه رو بگذارید در هر دو صورت به اذن الله عمل کردید. این به اذن الله هست، اونجا که میگن قطع کنید به اذن الله میگن قطع، اونجا میگن قطع نکنید به اذن الله میگه خدا قطع نکنید. هم خدایی که میگه قطع نکن درخت نخله را در جنگ، همون خدا در اینجا گفته قطع کن. امام صادق اینجوری معنا میکنن ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله. در جنگ های دیگه شما درخت عجوه رو قطع نمی کنید بإذن الله، در قصه بنی نذیر درخت عجوه رو قطع میکنید بإذن الله. حالا درخت عجوه، این خرمای عجوه که هنوز هم هست در مدینه و این خرمایش که پیغمبر دوست داشتن، دو تا روایت در مورد خرمای عجوه داریم ما. یه روایت این است که فرمودن، بله روایت هم مال ارزم به حضورتون که حضرت رضا علیه السلامه که معمر ابن خلاد از امام هشتم نقل میکنه، حضرت فرمودن که کانت نخلت مریم العجوه، اون نخلهی که حضرت مریم فعجا اهل مخاض و الاجدع نخله، اون نخله درخت عجوه بوده. به حضرت رضا فرمودن و تمام عظمت عجوه هم بخاطر اینه، نزلت فی کانون و نزل، بله، و نزل مع آدم. این درخت عجوه درختیست که آدم با خودش از بهشت آورده و در زمین کاشته. بعد ارزم بزرگ که فرمودن و نزل مع آدم العتیق و العجوه، با آدم درخت عتیق و عجوه نازل شد و منها تفرق انواع النخل، بقیه نخل ها از این عجوه و عتیق جدا شد. یاد آن خرماست. یه روایت دیگه مونم مسند از امام صادق علیه السلام که از صادق فرمودن من اکل فی یوم سبع عجوات علی الریق فی تمر العالیه لم یضره سم ولا شیطان، کسی که هر روزی 70 خرمای عجوه بخوره، حالا هر واقع ما خرمای عجوه علی الریق یعنی مخصوص شیره خرمای عجوه رو بخوره، یعنی 70 خرمای عجوه شیرهشو بگیرن و این بخوره. بله که چی؟ من اکله خب بخوره، خب شبیان اصلا محفوظ موندن مگه بده؟ یعنی اگر الان یک دوای رو یهودی خورد درش اثر نمی کنه؟ دوا خود اثر دارویش بوده اثر کرده دیگر، به یهودی هم اثر نمی کنه. بله من اکل فی یوم سبع عجوات علی الریق، مقصود ریق یعنی علی الریق فی تمر من تمر العالی، یعنی از یک شیره خرمای خوبی که خرمای عجوه رو بگیرن و هر روزی بخوره، لم یضره سم ولا شیطان، هیچ سمی و هیچ شیطانی به ضرر نمیزنه. شیطان نه او شیطانی که مردم رو گمراه میکنه، شیطان یه اجنه بود ضرر نمیزدن، نه یه
ارزم بزرگ موجوداتی که چیز دارن.
بله و یه ارزم به حضور دیگه مقصد شیطان هم ظاهرن هم ویروس باشه، چون یعنی ویروس داری اثر نمی کنه. لم
یزر رو سمون ولا شیطان، چون باز یه روایتی از خود
پیغمبر دارن که من اکل کل سباه سبع عجبات سانه الله من از
سموم و الهموم.
سموم و هموم ارزم به حضورتون که تبه های ویروسی است، بیماری های ویروسیه
که مشرف میشن مکه غالبا دچار یه سرماخوردگی های ویروسی میشن.
اونجا اگر شما رفتید مدینه هر روزی 7 درق خرما عجبه رو بخرید، 7 خرما عجبه بخورید، او بیماری نمیگیرید.
این رو بعضی ها تجربه کردن.
بله بله الان خرمای عجبه در مدینه است، از خرمای قدیم زمان پیغمبر تنها خرمایی که مونده خرمای عجبه است. مونده دو جور عجبه است، یه اولا که اونها هر خرمای کشکی را دروغ میگن عجبه برای که بفروشن، اما عجبه اصلی، عجبه اصلی تو خرما فروشی های اصلی دارد، خیلی هم گرانه، یعنی
یک کیلوش تقریبا حدود مثلا 40-50,000 تومان میشه.
بله
۶۰ ریال
سعودی، یک کیلوش من ۶۰ ریال سعودی، یه چیز حدود 30,000 تومان میشه، 30,000-35,000 تومان میشه یک کیلوش، و اون عجبه اصلیه. خب و یخزل فاسقین، خزی فاسقین هم باز نتیجه همون مشاقه با خدا و رسوله، که باز در معنای خزی عرضم به حضورتون که خزی الرجل لحقه انکسار اما من نفسه او من و اما من غیره. نه کسی که مثلا خز من انکسار شکست، ولی یخزل فاسقین، فاسقین با شکست بخورن، آدمایی که در خط مشاقه خدا و رسول در مقام منفعت محوری یا قدرت محوری تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی وارد میشن به مشاقه خدا و رسول برسن، اینا دوچار شکست میشن، هم تو عرصه سیاست شکست میخورن، هم تو عرصه زندگی اجتماعیشون شکست میخورن. خزل من شکست، ولی یخزل فاسقین. خب بعد آیه بعدی که ما عفا الله جمعی مسئله فیه انشالله از جلسه هفته آینده انشالله. الله علی محمد.